هم دوست بودیم، ولی اتاق حالا خیلی از اینجا دوره.
مثلا کجا؟
صاحب کن بسرم ببین چه آفتابیه. راستی تو چی پرسیدی؟
گفتم کجا زندگی میکنه پدر؟
هندوستان.
چقدر دور، من این کشور رو روی نقشه دیدم. راستی نگفتین دوستتون چی کار است؟
منم نمیدونم، من خیلی وقته که عموتو رو ندیدم، ولی آخرین بار که دیده بودمش تو کار تجارت بود.
تجارت چی؟
پیر تو چقدر سوال میکنی. صبر کن، عموتو که اومد خودت همه این چیزا رو ازش بپرس. حالا باید فقط فکر نهار باشی.
نهار؟ بله پدر، من خیلی گرسنم، من رفتم.
وایسا وایسا شیطون وایسا، منم بیام.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرواز با دست‌های بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمه.
سهراب یک دفترچه خاطرات داشت و هر وقت که می رفت جبهه خاطراتش را یادداشت می کرد. توی دفترچهش نوشته: این خاطرات در تاریخ 18 آذر 1361 پنج شنبه در جبهه مریوان در قله حزبیان توسط این جانب حقیر سهراب بخشی جمع آوری و نوشته شده است. من هم جزو یکی از این افراد هستم که طبق وظیفه شرعی و دینی خود برای حفظ اسلام و نابودی دشمنان اسلام و برای انجام وظیفه به جبهه آمدم تا بتوانم خدمتی کوچک به ایران اسلامی و اسلام عزیز بنمایم و حالا قسمتم کردستان شده است. کردستان منطقه است کوهستانی که زبان مردمش کردی است. نیروهای اسلام با شجاعت و دلاوری و در سخت‌ترین شرایط و با دادن شهید و مجروح‌های فراوان توانستند چند نقطه حساس را پاکسازی بکنند و بعدها سازمان پیشمرگان کرد مسلمان به وجود آمد که از خود کردهایی بودند که معتقد به انقلاب اسلامی بودند. در شهرهای کردستان از سنندج گرفته تا مریوان، بوکان، سقز، بانه، پیرانشهر، پاوه، کامیاران، دیواندره مردم را جمع کردند. اول این سازمان را در باختران تشکیل داده و آن وقت در شهرها و روستاهای مختلف پراکنده شده و با همکاری نیروهای اسلام و بر علیه دشمنان اسلام انجام داده و توانستند تمام شهرهای کردستان و از جمله اکثر روستاها و قلعه‌ها را از لوس وجود ضد انقلاب پاکسازی بنمایند و همچنان فعالیتشان ادامه دارد. البته پیشمرگان کرد مسلمان کم کم رشد و توسعه یافته و خیلی عضو و هوادار دارد که در هر جایی که نیروهای اسلام مستقر هستند آنها نیز در آنجا همکاری می کنند و در کمال آسایش و آرامش زندگی می کنند. برادران جهادی با نهایت تلاش و کوشش به سازندگی این دیار می پردازند. من به مدت 50 و اندی روز در سپاه سرواباد بودم که از جمله نگهبانی و حفظ و حراست از این منطقه به عهده ما بود. کارهای تدارکاتی و غیره نیز انجام می دادیم. قبلا نسنار خط مقدم بوده است. پاکسازی را از نسنار شروع کرده قله های حزبیان، روستای جان، قله دیمه، گوره و روستای بیساران و خاش و مجید دو و مجید یک را این پاکسازی در بر داشته است. دشمن در این منطقه اطمینان کامل پیدا کرده بود که دیگر پایگاه ابدی آنها خواهد بود. به خاطر اینکه نیروی اسلامی چندین بار حمله نمودند ولی شکست خوردند، دشمن هم تمام نیروهای خود را در روستای بیساران متمرکز کرده بود و این عملیات چند روز ادامه داشته که بزرگترین عملیات بوده است. جای دشمن بسیار بلند بوده است. یک نفر از آنها می توانست با آن موضع مستحکمی که داشتند ساعتها مقاومت کند. با اینکه توپخانه و خمپاره می کوبیدند، نیروهای ما پیشروی کردند و خلاصه آنجا را فتح کردند. با شهدایی که هنوز جسمشان پیدا نشده و در زیر برف‌ها قرار دارند و با مجروح‌های زیاد، به همین زودی می‌خواهند آنجا را پاکسازی بکنند. مردمان آنجا از دست آنها به ستوه آمده بودند و خدا را شکر که از دست آنها خلاصی پیدا کردند. کلن مردم این منطقه طوری هستند که بعد از اینکه روستای آنها پاکسازی شده، فوراً با نیروهای مسلح همکاری می‌کنند. روستاهای جان و بیساران در حدود 39361 آزاد شدند. کلن جبهه مریوان به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت آن طرف مریوان است که قسمت مرزی است، تپه های نیچه 1 و 2، منطقه دیزدی و قوچ سلطان و توتمان و قله های امار و پاسگاه شهدا و از جمله جبهه های آن طرف مریوان را که بیشتر درگیری آن با توپ و خمپاره است، ولی این طرفش درگیری مستقیم است. در یکی از روزهایی که در قله حزبیان بودم به تاریخ 25/9/1361 به مدت 48 ساعت مرخصی گرفته بودم برای سرواباد و شهر ملیوان. برای اینکه من به سرواباد بروم میبایست بروم نسنار و از آنجا به جمشیدر بروم و از آنجا با ماشین به سرواباد و ملیوان. من راه بین قله تا نسنار را بلد بودم ولی راه بین نسنار تا چشمیدر را بلد نبودم. یکی از روزهایی که در قله حزبیان بودم به تاریخ 25/9/1361 به مدت 48 ساعت مرخصی گرفته بودم برای سرواباد و شهر ملیوان. برای اینکه من به سرواباد بروم میبایست بروم نسنار و از آنجا به چمشیدر بروم و از آنجا با ماشین به سرواباد و ملیوان. من راه بین قله تا نسنار را بلد بودم ولی راه بین نسنار تا چمشیدر را بلد نبودم. رفتم پایگاه نسنار. از یک برادر بسیجی پرسیدم که راه چشمیدر کدام است؟ دو راه وجود داشت، یکی بالا و دیگری پایین. در راه بالایی یک سگ سفید قشنگ ایستاده بود. آن برادر بسیجی گفت: آن راهی که سگ ایستاده می‌بینی؟ گفتم: بله. گفت: راه پایین راه چشمیدر نسنار است. من با اتکال به خداوند تک و تنها راه ندانسته را پیش گرفته و به راه افتادم در کوه پرپیچ و خم. همین که به راه افتادم دیدم آن سگ قشنگ به دنبالم دارد می آید. من ترسیدم، چند سنگ به طرفش پرت کردم ولی بر نگشت. باز دیدم به دنبالم می آید. این کار را چندین بار کردم. در طول راه دیدم که سگ نمی رود ولی بعد از مدتی دیدم که مرا جلو زد و جلوی من به حرکت خودش ادامه می دهد و دارد می رود. همین که یک مقداری جلوتر رفت پشت سرش را نگاه کرد و وقتی می دید که من به دنبال آن می روم باز به حرکتش ادامه می داد. چون راه کوهستانی بود و احتمال این هم وجود داشت که دشمن کمین بزند. بالاخره به یک دره‌ای رسیدم که میبایست از آب آن عبور کنم. دیدم سگ ایستاده و من با اتکال به خداوند از آب گذشتم و از یکی از دو راهی که وجود داشت و احتمال میدادم که این راه را باید بروم همانطور که قبلا گفتند رفتم. باز دیدم که سگ آمده و در مسیر راه جلو میرود و من به دنبالش. یک مقدار راه را با قاطر رفتم. باز سگ تا چشمیدر دنبال قاطر آمد. سگ را دیگر ندیدم. از جبهه برای ما و دوستانش نامه می فرستاد. توی نامه هایش اسم افراد نیازمند محل را می آورد و برایشان سلام می رساند. محمد منتظری می گوید: مرخصی هم که می آمد هر وقت سراغش را می گرفتیم می گفتند خانه این و آن مشغول لوله کشی و برقکاری است. همه را بر خودش مقدم می دانست، مخصوصا مردم نیازمند را. حواسش به همه دوستان و آشنایانش بود. پدرم را خیلی دوست داشت و او را علیاداش، یعنی علی داداش، صدا می کرد. گاهی می آمد خانه ما و به پدرم می گفت: علیاداش، چه کار داری برایت انجام بدهم؟ وقتی شوهر عمه‌اش جبهه بود می رفت خانه عمه‌اش و به کارهای او رسیدگی می کرد. گاهی که بچه های عمه‌اش مریض احوال می شدند آنها را می برد دکتر. عمه می گوید: برق کشی و لوله کشی خونه ما رو سهراب انجام داد. یه لامپ هم توی اتاق پذیراییمون نصب کرد که هنوز اونو دارم. تابستونا موتور آب زمین ما رو خودش کار میذاشت. همسرم که رفت جبهه گاهی دلم براش تنگ میشد و از سر دلتنگی گریم میگرفت. سهراب منو دلداری میداد و میگفت: عمه ناراحت نباش، به زودی بر میگرده. یه روز جنگ تموم میشه و این روزا میشه خاطره. همانطور که به عمه‌اش گفته بود آن روزها خاطره شد. توی دفترچه کوچکش از مهر ماه سال 1362 و روزهای حضورش در عملیات بلفجر 4 گفته است. عملیات بلفجر 4 با رمز یا الله در محور سلیمانیه پنجوین در تاریخ 27 مهر ماه 1362 با هدف متصل کردن ارتفاعات سورن و سورکوه انجام شد و 33 روز به طول انجامید. در این عملیات علاوه بر آزادی سازی صدها کیلومتر از خاک وطن، شهر مریوان نیز از زیر دید و تیر دشمن خارج گردید. عملیات نزدیک بود و ما در پادگان شهید بروجردی مهاباد بودیم. من و جمعی از بچه های تیپ ویژه شهدا در گردان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در گروهان بلال بودیم. عملیات شب شام غریبان بود، یعنی شب جمعه 25 هفته 1362. دعای کمیل را در پادگان خواندیم. چه شور و حالی داشت. آن شب تمام چهره ها نورانی شده بود. هنگامی که برادر روحانی صحبت می نمود، برادران از گریه نزدیک بود از هوش بروند. آن شب دل سنگ آب شده بود. گناهکارترین افراد این مجلس که من بودم، نتوانستم طاقت بیاورم. هنگامی که در پایان دعای کمیل برادران همدیگر را در آغوش کشیدن، چه لحظه جالبی بود، لحظه جدایی. لحظه ای که همه جز خدا به کسی نمی اندیشیدند. بگذریم. چند روز گذشت و روز یکشنبه صبح زود تمام لشکریان اسلام عزم سفر نمودند. تمام کوله بارهای خیش را بستند و آماده حرکت شدند و خلاصه سوار آیفا شده بودیم. هر دسته در یک ماشین از شهرهای نقده، پیرانشهر و سردشت گذشتیم. نزدیک سردشت در یکی از جاهایی که خاکریز زده بودند مستقر گشتیم. توپخانه و خمپاره طرفین تا پاسی از شب گذشته کار می‌کردند. صدای تیراندازی از هر طرف شنیده می‌شد. شب تا ساعت نزدیک یک بعد از نصف شب همه من بلند شدیم و حرکت کردیم. تا صبح در حرکت بود. در این کوههای سر به فلک کشیده مرزی سردشت از تپه ها بالا رفته و از سرازیری ها پایین می آمدیم. خلاصه صبح شد و نماز را به جا آورده و حرکت کردیم. در یک جای دیگر مستقر شدیم. این روز روز عاشورای حسین علیه السلام است. قدری استراحت نموده و صبحانه خوردیم. بعد از خوردن صبحانه از فرط خستگی همه بچه‌ها مشغول استراحت گشتند، ولی این روز یک حال دیگر داشت، چون روز حسین علیه السلام بود و اینها همه اصحاب حسین علیه السلام. گرچه بچه‌ها کاری نکردند و مراسم سینه‌زنی و نوحه خوانی نداشتند، اما در دلشان یک شور و حال خاصی بود. همه‌شان مفتخر بودند از اینکه دارند برای یاری دین خدا، نجات اسلام از بند دشمن جهانی و برای زنده نمودن دین جد امام حسین علیه السلام، رسول اکرم صلوات الله علیه می‌رفتند. خلاصه ظهر شد. نماز را خواندیم و تا غروب تمام لوازمات جنگی از قبیل گونی، جیره جنگی، بادگیر و دیگر لوازمات جنگی را گرفتیم تا اینکه غروب شد. بعد از اینکه 36 کیلومتر راه کوهستانی را بچه‌ها طی کرده بودند، دوباره عازم برای رفتن به جلو شدیم. مقداری رفتیم، از طریق جاده و آنجایی که قرار بود بالا رفتیم و ایستادیم. اذان مغرب شد. همه من به نماز ایستادیم با تمام تجهیزات. هنگامی که کوله پشتی، حمایل، فشنگ و غیره در پشت و کمرمان بسته بود، خدا را به یگانگی ستودیم. او را به عبادت گرفتیم، عبادتی که با خون رنگین بوده است و او را شاهد اعمالمان گرفته ایم. گفتیم خدایا تو شاهد باش که ما عزم سفر کردیم و برای نجات دین تو از همه چیزمان دست کشیدیم. به اینجا آمده ایم و متحمل این همه مشکلات و مصائب گشته ایم. ولی خدایا خم به ابرو نیاورده ایم و نمی آوریم. ای خدای عزوجل، از ما بپذیر این هجرت و جهاد را، هجرت و جهادی که همزمان و همگام با هجرت و جهاد سوم، یعنی سومین پیشوای ما شیعیان و سید الشهدای کربلا بوده است. خلاصه بعد از به جا آوردن نماز حرکت کردیم. حرکت داخل کوهستان‌های پر از سنگلاخ و مرزی سردشت که برای همیشه زیر آتش سنگین دشمن قرار دارد. بچه‌ها با آنکه خیلی خسته بودند، با عزمی راسخ و اراده‌ای محکم و استوار به حرکتشان ادامه می‌دادند. در حدود ساعت 11 الی 12 شب به یکی از قله‌ها رسیدیم. آنجا بدون هیچ گونه موانعی برای خودمان سنگر درست کردیم. عراق با توپخانه و خمپاره منطقه را می‌کوبید. اما آن شب بد شبی بود. بچه‌ها شام را غروب ساعت 5 خوردند و با این همه سختی راه و نداشتن آب و احتمال اینکه دشمن در کمین نشان باشد و با همه اینها خلاصه خود را به نوک قله رساندند. شب را در نوک قله در منطقه سرد کوهستانی در هوای آزاد و با وجود باد شدید تا صبح بدون داشتن هیچ گونه جانپناهی، پتو یا کیسه خوابی یا داشتن یک پناهی که بتوان از آن استفاده کرد به سر کردند. البته یک مقدار شکلات و نان تکه تکه و خشک و مقداری خشکبار و کمپوت و کنسرو داشتیم که قابل استفاده نبود. من می‌خواهم بگویم که این کاری که حزب‌اللهی‌ها آن شب انجام دادند کاری نبود که یک آدم عادی انجام بدهد.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.